با سلام، ملیه هرارین برنامه را پیشکش میکنم و در این ساعت هم قسمتی از همین ساعت به مجله فرهنگی دری و برنامه مربای مارچ اختصاص دارد. گزارش را هم خواهید شنید از بغلان و تخریب خانه ها و دکان هایی که در مسیر سرک جدید دوشی بلخامری قرار دارد و همچنان در این برنامه مصاحبه ای را پخش خواهیم کرد با آقای نورانی. و ما قبل از آن به خبرها گوش دید. خبرهای این ساعت را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
یک عسکر آمریکایی در نتیجه زخم‌هایی که در برخورد شام دیروز در ولایت فرا برداشته بود درگذشته است. یک افغان مقیم آمریکا با دسیسه ساختن بم تخریب وسیع و استعمال آن متهم شده است. در نتیجه حمله یک طیاره مشکوک بی‌پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل پاکستان 3 نفر کشته شدند. آمریکا کمک‌های غیر نظامی خود با پاکستان را 3 برابر می‌سازد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دور کردن اسلحه هسته‌ای از جهان تصمیم گرفت. تفصیل اخبار. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد عسکر آمریکایی که در نتیجه حمله شام گذشته شورشیان طالب در ولایت فرا زخمی شده بود درگذشته است. یک افسر پلیس افغان نیز در این حمله زخمی شده بود. پلیس می‌گوید شورشیان طالب شام گذشته بر قماندانی امنیه ولسوالی دلارام حمله کردند. سمونیار احمد فرید قماندان گارنیزیون دلارام می‌گوید 2 تن از طالبان در این درگیری کشته شده و 4 تن آنها زخمی شدند. او می‌افزاید که طالبان قصد داشتند داخل مقر قماندانی امنیه دلارام شوند، اما از سوی نیروهای امنیتی به عقب رانده شدند. یک خبر دیگر از ولایت هلمند میگوید که در نتیجه برخورد دیروز میان پلیس و شورشیان طالب در ولسوالی موساقله 1 پلیس کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. مولوی عبدالسلام ولسوال موساقله به رادیو آزادی گفت که 3 تن از پلیسان شدید زخمی هستند. او می افزاید که 15 نفر از مخالفین مسلح دولت در این نبرد کشته شده و 8 تن آنها زخمی شدند. مولوی عبدالسلام شکایت می کند که نیروهای خارجی و افغان در مبارزه علیه شورشان با وی همکاری شاید و باید ندارد. بعد از اینکه گزارش‌ها از اختلافات میان یک قماندان ارشد اردوی برتانیا و صدر اعظم این کشور درباره جنگ افغانستان خبر دادند، یک مسئول حکومت برتانیا دیروز تایید کرد که این قماندان که سال گذشته قوای برتانوی در جنوب افغانستان را رهبری می‌کرد استعفا کرده است. وزارت دفاع برتانیا گفت که تورن جنرال اندرو مکی که عساکر برتانیوی در افغانستان را سالهای 2007 و 2008 رهبری میکرد استعفا کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاع برتانیا اواخر دیروز گفت که ما میتوانیم این خبر را تایید کنیم که تورن جنرال اندرو مکی فیصله کرده از اردو کنار رود و این یک موضوع شخصی اوست. روزنامه‌های برتانیایی گزارش دادند که تورن جنرال مکی از روش حکومت با عساکر سهیم در جنگ افغانستان که در این اواخر تلفاتشان بیشتر شده، شدیداً انتقاد کرده بود. روزنامه اندپندنت در شماره امروز خود منتشر ساخته است که تورن جنرال مکی در سابق از عدم موجودیت یک پلیسی جنگ و عدم موفقیت در جلب حمایت مردم جنوب افغانستان ابراز ناامیدی کرده بود. روزنامه میگوید که او یک یادداشت به لندن فرستاده بود که در آن مشکلات جدی تجهیزات عساکر را برشمرده بود. یک افغان مقیم آمریکا با دسیسه ساختن بم تخریب وسیع و استعمال آن متهم شد. نجیب الله جاجی روز شنبه گذشته با پدر خود و یک مرد دیگر بازداشت شد. هر 3 نفر از بازداشت شدگان دست داشتن در طرح کدام عمل تروریستی را رد می کنند. دوسیه اتهامات این 3 نفر تفصیلات کمی دارد، اما محققین بر رسانه ها گفتند که آنها توضیحات ساختن بم ها در خانه جاجی در دنفر در کلورادو را دریافت کردند. نجیب الله جاجی که از مدت 10 سال به این سو به صورت قانونی در امریکا زندگی می کرد، گمان می رود سال گذشته ساختن بمها و استعمال اسلحه را در یکی از پایگاه القاعده در پاکستان آموزش دیده است. یک طیاره مشکوک بی‌پیلوت آمریکایی یک منزل را در مناطق قبایل وزیرستان توسط راکت هدف قرار داده که در نتیجه حداقل 3 نفر کشته شدند. مسئولان استخبارات میگویند این منزل در جوار یکی از مدارس مولوی جلال الدین حقانی در وزیرستان شمالی قرار داشت. هویت کشته شدگان معلوم نیست. مجلس سنای آمریکا فیصله نمود تا کمک‌های غیر نظامی این کشور به پاکستان را 3 برابر ساخته تا سال 2014 به پاکستان هر سال 1.5 میلیارد دلار کمک کند. این فیصله که به اتفاق آرا تصویب شد امکان دارد امروز به مجلس نمایندگان فرستاده شود و سپس از سوی رئیس جمهور آمریکا امضا شود. حامیان این فیصله می گویند که این اقدام نشان می دهد که واشنگتن برای کمک با پاکستان تعهد دراز مدت دارد. یک گروه مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران در خارج این کشور دیروز تصویرهای ماهواره‌ای و تفصیلات 2 محل را ارائه کرد که ادعا می‌کند تحقیقات ساختن سلاح هسته‌ای در آن جریان دارد. این ادعا به صورت فوری تایید نشده است. شورای ملی مقاومت ایران، جناح سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گوید موجودیت این محل‌ها ثابت می‌سازد که ایران علی‌رغم تقاضای جهانی مبنی بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای این فعالیت‌ها را ادامه می‌دهد. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای میگوید در مورد تحقیق میکند. سفارت ایران در فرانسه در این باره چیزی نگفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا به هدف خلاصی جهان از اسلحه هسته‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد. 15 کشور عضو شورای امنیت این فیصله را در یک جلسه بی سابقه ای که بر ریاست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دایر شد پذیرفت. این فیصله نامه خواستار افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری تکثیر اسلحه هسته‌ای شده، خلع سلاح را ترویج می‌کند و خطر تروریسم هسته‌ای را کاهش می‌دهد. همچنین این فیصله نامه از کشورهایی که معاهده عدم تکثیر اسلحه هسته‌ای را امضا نکرده‌اند تقاضا می‌کند که این معاهده را امضا و تصویب کنند. اطراف چهارگانه که برای صلح شرق میانه تلاش دارند بار دیگر از اسرائیل تقاضا کردند که آبادی شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را متوقف سازد. رئیس جمهور آمریکا هنگام ملاقات چند روز قبل خود با رهبران اسرائیل و فلسطینیان در نرمش ظاهری در موقف آمریکا از اسرائیل خواستار شد تا در موضوع شهرک‌سازی از خودداری کار گیرد. اسرائیل می‌گوید که برخی از این شهرک‌ها باید بنا بر رشد طبیعی اجازه داده شوند که توسعه پیدا کنند، اما آمریکا و فلسطینیان این نظر را رد می کنند. و سران کشورهای گروه 20 در شهر پیتسبرگ آمریکا گرد هم آمدند تا چگونگی واکنش در مقابل بحران مالی جهانی را مورد بحث قرار دهند. تیموتی گتنر وزیر مالی آمریکا گفت که اصلاحات در سیستم مالی یکی از اولویات رئیس جمهور اوباما برای اجلاس سران گروه 20 می باشد. قبل از این اظهارات وزیر مالی آمریکا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد که تلاش آمریکا برای اعاده توازن اقتصاد جهان توجه گروه 20 به تنظیم بازار را که موضوع عاجل‌تر است منحرف می سازد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان.
اخبار سلطان معامل سرور پیشکش کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:08 است و موضوعات برنامه توجه کنید. مقامات برجسته آمریکایی گفتند طالبان اخیراً عملیات خود را خیلی منظم ساخته و حملات بر مناطق شمالی و شرقی افغانستان را از قلمرو پاکستان طراحی میکنند. مقامات آمریکایی در این حال تلاش دارند اسلام آباد را قانع سازند تا بر ضد عناصر تندرو در پاکستان با جدیت مبارزه کند. از سوی دیگر مجلس سنای ایالات متحده آمریکا طرح افزایش کمک‌های غیر نظامی این کشور با پاکستان را تصویب کرده است. بر اساس این طرح ایالات متحده آمریکا تا سال 2014 میلادی سالانه 1.5 میلیارد دلار به پاکستان کمک می‌کند که این مقدار پول 3 برابر بیشتر از کمک‌های غیر نظامی است که تا حالا پاکستان سالانه از آمریکا دریافت کرده است. سناتوران آمریکایی با اکثریت قاطع طرح افزایش کمک‌های غیر نظامی با پاکستان را تصویب کردند و قرار است این طرح امروز به مجلس نمایندگان نیز فرستاده شود. امید مرزبان در گفتگوی تلفنی نظر یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان داده نورانی را در مورد پرسیده و گفته است که آیا چنین شیوه مقامات آمریکایی خواهند توانست پاکستان را وادار به مبارزه جدیدتر بر ضد ترورستان بسازد؟ آقای نورانی میگوید
از نظر من پاکستان در 30 سال اخیر یکی از نقاط اصلی اتکای سیاست های آمریکا در این منطقه بوده و توانسته که همیشه سیاست های خود از طریق پاکستان در این منطقه پیاده بسازه و اخیرا هم دولت آمریکا اعلان کرد یکی از مهمترین پایگاه های استخباراتی خود میخواهد در اسلام آباد ایجاد بکنه. به او خاطر من فکر میکنم که این کمک ها برای ثبات خود پاکستان و سیاست های آمریکا در این منطقه بسیار مهم هست. اما آنچه مربوط طالبان و جنگ در افغانستان میشه، من فکر نمیکنم که این مؤثریت بر همچه چیزی داشته باشه. از نظر من آمریکا آرام آرام میخواهد که افغانستان به پاکستان 30 سال گذشته مبدل سازه. حال 68,000 نیروی آمریکا در افغانستان استقرار پیدا کرده. من فکر میکنم قدم بعدی ای هست که بیشتر به سوی آسیای میانه ای جنگ گسترش پیدا بکنه و به این خاطر همون تو که در این مدت پاکستان پشت جبهه جنگ ها در افغانستان بوده، آرام آرام این جنگ این پشت جبهه به افغانستان انتقال پیدا خواهد کرد و اخیرا هم دولت آمریکا گفته که فقط ایران و روسیه و چین و کره شمالی است که مخالفت در دراز مدت مخالف منافی آمریکا در آسیا خواهد بود. من فکر میکنم این که جنگ در اینجا منظم شده فقط میتونه همچی یک دلیل داشته باشه. جنگ در شمال افغانستان انتقال پیدا کرده و آرام آرام به طرف تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان در حالت گسترش هست. روسا هم از بسیار اظهار نگرانی کرده و حتی از ناتو خواسته که اهداف خود در افغانستان تشریح بکنه که چی هست. من فکر میکنم که کمک هایی که به پاکستان میشه برای دراز مدت استقرار استخبارات آمریکا در این کشور بسیار مؤثر.
یعنی فکر میکنین که از گپای شما چنین برمیه که این حرکت نارامی ها یا جنبشی که به طرف آسیای مرکزی در حرکت است، در این حرکت آمریکا هم نقش داره و میخواد از افغانستان به حیث مرکز استفاده بکنه که از این طریق بتونه نارامی ها را به آسیای مرکزی و روسیه و چین بکشانه؟ همونطور مطلبتون است؟
مطلقا همچه یک چیزی نه تنها ما که اکثریت کسایی که واقعیتها را در افغانستان دنبال میکنه همچه یک چیزی را میبینه. من فکر میکنم که امریکا اگر بخواهد طالبان را ضربه بزنه میتونه با جدیت ضربه بزنه، ولی به هر حال این نظر پیش استراتیجیست های امریکا در دراز مدت جدن مطرح هست که همچه کرکت صورت بگیره به صورت بسیار پاوری.
پس فکر میکنین همه این مسائل که جنگ بر علیه تروریسم در افغانستان همیشه یک بازی هست یا چطور؟
من فکر میکنم که این جنگ بیشتر به یک تمسک که میمانه برای پیاده کردن سیاست های امریکا در این منطقه و بدی خاطرم هست که بین امریکا و انگلیس اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود دارد، چون انگلیس بیشتر به منافع خود در پاکستان و افغانستان میبینه، اما امریکا این دو منطقه را به نام دو نقطه در تابلوی استراتژی های آسیایی خود مطرح میسازه. من فکر میکنم اما چون که طالبان با عملیات خودپای امریکا را به این منطقه باز کرد، من فکر میکنم که بار دیگه طالبا در جهت زدن حریفای امریکا در این منطقه به یک نوع غیر مستقیم استعمال خواهد شدن.
داد نورانی کارشناسی اموری سیاسی بود که در رابطه با مسائل منطقه صحبت میکرد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
نیروهای امنیتی در مزار شریف یک مقدار پر از مواد انفجاری را همراه با یک عامل انتحاری دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف از محل حادثه گزارش می‌دهد که در خط تلفن با ماست. بله زهرا جان، لطفاً بگوین که حادثه از چی قرار بود و به چه ترتیب است؟
امروز اولی ساعت 9:30 صبح به اثر راپورایی که بر پلیس بلخ رسیده بود، پلیس ملی در مرکز ولسوالی بلخ در یک کیلومتری شهر یک موتر مملو از مواد انفجاری نعل تونس پلیت ایراد با 3 نفر که در درمو ساحه به یک زیارت است به نام شیست نبی در این ساحه این آماده انفجار می ساختند. مردم محل اینجا متوجه شدند که یک موتر شیشه های از این فلم از اونا فکر کردن کدام کارهای ضد اخلاقی اینجا صورت میگیره. وقتی که میاین میبینن که مواد انفجاریه و افراد مصروف فعال ساختن این موتر بر انفجار هستن و پلیس اطلاع میتن و پلیس هم در بساحه میرسن. یک فردی که خودش مل پاسوال سردار محمد سلطانی قمندان امنی بلخ گفت به احتمال قوی که این انجینیر است که خودش مواد انفجاری را آماده می‌سازه، او را بالفعل پلیس دستگیر کرد، و اما دو نفر دیگر موفق به فرار شدن از این ساحه توسط امنیت ملی و نیروهای پلیس کاملا در محاصره بود، و شخص هم که دستگیر شده در مقابل موتر است، نزدیک موترش را استاب کردن و فعلا میخواستن که را انتقال بدن. و پلیس بلخ گفت، قماندان امنی بلخ گفت که ما راپورهای دقیق داریم، شبکه های از اینا بر ما معلوم است که اینجا با بعض افراد اشخاص اینا در ارتباط هستن، و بسیار زود افرادی که دستگیر شده در تعقیب از اونا هستن و بعدا شبکه های از اینا را افشا خواهد کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی بود که از مزار شریف گزارش میداد. رادیو آزادی. باشندگان ولسوالی خمابی ولایت جوزجان ادعا میکنند سربازان سرحدی ترکمنستان تعدادی از اتباع افغان را به دریای آمو انداخته و تعدادی از افغانها را هم بازداشت کردند. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت سربازان ترکمن همچنان شماری از مواشی مالداران افغان را با خود به ترکمنستان بردند. از ولایت جوزجان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
این چندین بار است که قوای سرحدی کشور ترکمنستان به آزار و اذیت باشندگان ولسوالی خماب میپردازند. شاهنظر یک باشنده ولسوالی خماب در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک هفته پیش سربازان ترکمنستانی افراد کارگر را که به خاطر جمع‌آوری شیرین بویا کار میکردند همراه با بیشتر از 800 رسم واشیشان با خود برده، اما دولت افغانستان هنوز توجه جدی در راستای مشکل آنها انجام نداده است. این باشنده ی ولسوالی خماب هشدار می‌دهد که هرگاه دولت به صورت جدی توجه نکند، معضله جدی میان کشور افغانستان و کشور همسایه ترکمنستان ایجاد خواهد شد. دریای آمو هم سال 4 تا 5 کیلومتر خاک افغانستان را با خود می‌برد و این مسئله می‌تواند در آینده نزدیک بزرگترین معضله میان ترکمنستان و افغانستان گردد. هماکنون دریای آمو در شمال افغانستان به خصوص در ولسوالی های قرطین و خماب بیشتر از 15 کیلومتر خاک افغانستان را به جانب کشور همسایه انتقال داده است و زمین های زراعتی مردم هر دو ولسوالی در آن سوی دریا باقی مانده. سربازان ترکمنستان نمیگذارند که مردم خماب بالای زمین هایشان کار کنند. در زمینه باز هم شاهنظر باشنده ی ولسوالی خماب: از جانب دیگر از دست رفتن کیلومترها زمینهای زراعتی و غیر زراعتی آیا در آینده مشکل عمده ای را میان کشورهای همسایه که بیگمان در قسمت تغییر جهت آب دریای آمو به سوی خاک افغانستان بی‌دخالت نیستند ایجاد نمی کند؟ و آیا افغانستان از نگاه حقوق بین الدول بازپسگیری زمین های از دست رفته را دارد؟ و اگر ندارد تخریباتی که هر ساله کیلومترها خاک افغانستان را به آن سوی سرحد انتقال می دهد چی سرنوشتی خواهد داشت؟
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 1:18 است. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه های مربای مرچ و مجله فرهنگی آزادی گوش دید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ و شور و بی نمک و مزدار و بی مزه خدمت شنوندگان عزیز مربای مرج در ساعت و دقیقه و ثانیه که صدای ما نمیشنوین تقدیم است.
چطور هستین؟ خدا کنه که روزای عید خوش داشته باشین و از دست قیمتی خرچی شما را کمری نکده باشه. خب بیم که سر بزنیم به خانه مامور الف شا. قرار بود که برای بچهش خواستگاری بره اما نرفت.
چرا نازبو جان؟
وی از ما چرا پرسند میکنی؟ اینه بشنو.
ما
مادر گلمرزا، او مادر گلمرزا.
چی گپ است؟ چی میگی؟
یک فکر در سرم گشت، گفتم امی گلمرزا را زن ندیم.
زن دادن خواستان نیست، بچه ما خود سیر کردن نمیتانه. زن از کجا سیر کنه؟ 3000 موش داره، او را به کجا برسانه؟ این فکر کردی یا نه؟ بچه مامور زن گرفتن، باز چطور به این فکر افتادی ها؟
هیچ ولا، بچه جوان شده و مکتب خلاص کرده، اونه در ریاست اوراق اوراق مامور است. گفتم بیا که پایشه بند کنیم، چطور ها؟ یک کرد کتیش گب نزنیم؟ باز دیگه گب پایشه که گفتی خدا میربان است، قرض و وام میکنیم پورمشه.
خوب است دیگه، حاجت گب چیست؟ بچه جوانم میگه که نیم ازن نمیگیرم.
خیر است، یک یاد میکنیم خوش میشه.
خود درست است، آلی را بگو که کی را برش بگیریم.
کی را برش بگیریم؟ پیدا میشه، یک فکر تو کو یک فکر ما میکنم. اون خورشم اومد یک فکرم او میکنه.
چی ده پس مادر جان؟
پدرت میخوای که گلمرزا بیادرت را زن بته.
خوب که پس مادر جان، الو مدارسیش مینی جواب میپوشم.
تو چو باشه کرد گب پخته شوه، آلی ایره بگو که کی را برش بگیریم.
پدر جان من میدم دختر مامایم را برش بگیریم، زلیخایت یک دختر است، چطو چشمای کلان کلان داره، قطی نسوار واره، چطو؟
بیشی بچه دختر مامایت گلمرزا را میگیره؟
چرا مادر جان، بیادر ما چی کده؟ مقبوله است، جوانه است، کاکلیت، پدلونای شاری دگیره میپوشه، دیگه چی باشه؟
مادرت راست میگه بچه، دختر خودش یک رقم دماغی است، یکان دختر دگره پیدا کو.
یافتم، ریزگل برش میگیریم، دختر غلام جانه، اتی گردن داره، گردن زیر بغلی واره.
نه چی میگی تو زن، غلام جان قوارش بده میایه، یک کس را بگوین که بابا چه ما بخانه. نه وی
خیلی نفر دیگر یافتم که بگویم کلتان موافق هستین.
کی هست مادر جان؟
کی هست تو زن؟ خب بگو.
دختر شابوبو سونیتا را میگم، چطور است؟ مردم خوب هستن، خوارزادی تست دیگه چی باشه؟
دختر شابوبو خوب از بد نیست، با بچه ما میخوانه والا. سونیتا و گلمرزا هم وزن و هم قافیام هستن.
والا بیادر مامد باشیم که نظر شب پرسان کنیم.
خیرت است که کلتان خوشحال هستین.
بیا بچه خیرتیست، دباره تو گب میزدیم.
دباره ما؟ چیه پس؟
پدرت میخواید که تو را زن بته و پای تا جمع کنه.
زن؟ و دختر کی است؟
دختر خوب دختر است، سونیتا دختر شابوبو را میگم. نه؟
خوش شما که قشل هستی، زبان ما کلیگک شما که بیترا میتونه کنه.
ای نه، اگه حالا میگفتیم که برو خمیر نانوایی ببر خو نمی بردی.
او زن ای نه دیگه، گفت ما خلاص است، خیلی دیگه سبا آمادگی بگیری که خواستگاری روان کنیم، چطور؟
خیمه سبا خانه خوار میرم، اونا را میگم که امرای ما برن.
پدر جان امی خواستگاری را صبر کنیم.
بیشی با تو چی غرزه هست که وقت میکنی؟
چرا دخترم کار خیره میگن، زود وردار، چرا صبر کنیم بچیم؟
نه منظور من ایست که یک چند روز بعید مانده، اید تیر شو باز برین خواستگاری.
آل خواستگاری را به هیچ چی غرز؟
آل اگه خواستگاری برین و یک دفعه قبول کنن، بازی وقت مجبور هستیم که ایدی ببریم. نه یکی دیرم خب میفهمین که خرچی یک آروسی میشه.
حالا تو در جان از وا میزنی یا در جان ما؟
شنوندگان عزیز، با آمدن اید نیمچه شاعران و قلم بکلکان از هر طرف در دالان مربای مرچ جمع شدن و اتول یک مشاعری را برا انداختن که یا خدا.
البته انجمن قلم تراشم که 12 ماه و 13 ماه تکک بان خواستن، نیز در اندازی این مشاعره ما را کمک کردن و چندین چوچه شاعره بر چپ چپ به دالان روان کردن که ازشون تشکر میکنیم.
محفل شروع شده و دمی هر جایی که رسیده از اموج آغاز میکنیم.
نوبت از چوچگل وطن زاده است که خواهش میکنیم که شعر خدا بخونن لطفا.
او بچه نامزاددار، او بچه نامزاددار، جنجالت شده بسیار، ایدی بردی به نامزاد، چند هزار شدی قرضدار.
و حال از شاعر الف شاعر میخوایم که شعر خدا بخونن لطفا.
منم مامور که ماشم از 3000. منم مامور که ماشم از 3000. ای دامت از این و آنم قرضدار. یک طرف خرج خانه، یک طرف سودای ای، یک طرف مفلسی، یک طرف میمانم.
پروفیسر صاحب ایچ مدانم شور خوردن که سر دی خدا بسالاین. بفرماین پروفیسر صاحب.
تشکر تشکر. بنده ای شعر دبیر بارشار الهام گرفتیم و سرودیم. تو هستی یک دوکاندار دوست عزیز، شمال واوا نگوین، وقتی که شعرم خلاص شد باد زو واوا بگوین، برای زی که شعر شعر سفید است.
راست میگه،
فقط شما گوش کنین.
اثر برو خی.
تو هستی یک دوکاندار، مال داری به خروار، کلش داری اختیر شده، تیرش کدی به یک بار. اگه عید فطر نمی آمد تا عید دگه می شد انبار، اگه تا عید دگام نمی رفت به فروش، تا عید سال دگه نگاهش می کدی بادار. باز می زدی سر یک دیاتی با چرب زبانی و خوش گفتار، نوش جان دوکاندار ای دوکاندار، که مردم لوف کردی تو به یک بار.
یک جایزه بسیار کلان،
بسیار مقبول.
خب تشکر از شما. حال نوبت شاعر پندوکی است که بفرمین شعر خدا بخانه انلا.
قیمتی شده بسیار هر کی را کده اوگار.
برو یک دفعه دگام.
قیمتی شده بسیار هر کی را کده اوگار، خرچ عید رمضان مامور کد دو صد خار.
در این بخش از مشاعره دانه مربای مرچ اثر پروفیسر قاموسیار میخواییم که دوبیدی دی خدا بخونن دیگه.
این دوبیدی را که میخوانم شعر آزاد و نیمه ابلقش. او کلچه نازنین مثل قند هشتی شیری. او کلچه نازنین مثل قند هشتی شیرین، میری خانه پیسدار دور از دان ماموری.
حالا دیگه آقام چکان جان یک دبایتی میگه برتان. اینا هم یک شنگ شاعر هستن از نظر دور باشن.
ما یعنی غمچکان ای دبایتی را در کوچه مندوی سرودیم. رفتم به مندوی بازار کیک و کلچه به خروار. خواستم کمی بگیرم خواستم کمی بگیرم، دیدم جیبایم از تغار. پیسه و تنخواه را برده بودن کیسه بر ناجوان بیکار.
شعر آزاد بود
شعر نو.
خب حالا در این بخش یکی از شاعران نامدار کشور می آید و یک دوبیتی که از جنس شعر سفید چرپخته است می خوانه. بفرمایید خانم ابرو پیوست لطفا.
تشکر. این دوبیتی را که می خوانم از مجموعه شعر گلهای همیشه در اندوی باغ کاکایم است. اید آمد ای برادر،
ای های
از دست قیمتی مردم شده در بدن. از کیک و کلچه و بادام و پسته چیز ندو، که اگه نرخش خبر شد وشد میره هستم.
بشه 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 بشه.
و حال از یک جوانی که در گوشی دالان شیشتر و همات رنگش زرد و خور و زار است که نمیفهمین پودریست شاعر است، میخواییم که پیش بیای بگوی که در این مشاعرت چی آورده امرای خواهد.
ما پودری نیستم، ما یک شاعر نامزاددار هستم. از ای که قاطی و قیمتی بردن ایدی مرا کمری کده به ای حال روز افتادیم. ما شرح حال و روز خدا در قالب یک شعر آزاد گنجانیدیم که میخوانم.
مهربانی کنین، مهربانی،
برو بخون.
منم جوان نامزاددار، از شما چی پد کنم جیبهای میزن از زار. هر روز چرت زده شدیم بیمار، وقت میرسد اید نامزاد مرا میبره بازار و میگه ای را بخر او را بخر از ای از او دکاندار. اما همه قدر فکر خدا نمیگیره که من از کجا کنم. ای قاطی و قیمتی را خود نمیبینی، ای مفلسی و بیکاری را نمیبینی. ای ای بیخی مرا از همه چیز بیزار کردی، یک جور کلا دازار ای تلا و جیز و جوره و چیو چیو دیگر خود چی میکنی؟ من مامور آدم از کجا کنم؟ وای وای
او شایی را گرامی و کمک عزیز الان شفاخانه ببرینش که زوف کرد.
شنوندگان عزیز، این مربای مرچم که با صد جانکنی تیار شده بود این خلاصید. ما هم دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتان می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های ما دوالایات
ایراد 40،
مزار شریف 19،
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون،
پشاور.
خدافظ.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی به افرادی که درست از آن استفاده می کنند عشق می ورزد. زندگی می کنی برای چه؟ تا عشق ببرزی، لذت ببری و شادمان باشی، وگرنه چرا زندگی می کنی؟ تنها زندگی با ارزش زندگی برای خاطر دیگران است. سلام و سلامتی. در مجله این هفته آزادی گزارشی داریم در رابطه با تاریخچه و فعالیت‌های پوهنتون الازهر مصر که در کرانه شرقی دریای نیل و در بخش قدیمی شهر قاهره مرکز مصر پیشینه 1000 ساله دارد. سر هم به هفت شهر عشق میزنیم و اما اینک به سراغ خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته میرویم و میبینیم برشنا نظری به کدام خبرها درنگ کرده است. همراهیتان را با ما داشته باشید.
ده‌ها تن از هنرمندان موسیقی افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان در کابل فستیوال موسیقی را راه اندازی کردند. این فستیوال به ابتکار مؤسسه فرهنگی هنری خیال راه اندازی شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای تنظیم و دعوت هنرمندان خارجی به این فستیوال نقش داشته است. محمد احسان عرفان، رئیس تولید موسیقی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مورد چونین میگوید
این دومین فستیوال است که چهار بر چهار روز فستیوال دوام داره که دیگه موزیسن های افغانی و موزیسن های تاجیکی و پاکستانی البته همو مزامین یا چیزای فولکلوریکی که دارن را میکنن و این فستیوال البته به تقریب از تاریخ 30 سپتامبر البته یک سیمینار هم به ارتباط وضع موسیقی افغانستان البته که دو مایرین موسیقی و از ولایات مختلف کشور نماینده شرکت دارن و همی وضع موسیقی بررسی میشه و راهی بیرون رفت از این وضع کنونی البته دو جستجوها چد.
پیش از این نیز هنرمندان افغان و منطقه در فستیوال‌های متعدد سینمایی و موسیقی اشتراک کرده و در مورد عرصه‌های مختلف هنری به تبادل نظر پرداخته بودند. هنرمندان افغان و منطقه میگویند که برگزاری چنین فستیوال‌ها می‌تواند در رشد موسیقی منطقه نقش برجسته‌ای داشته باشد. جلال نورانی نویسنده سرشناس افغان که در استرالیا زندگی میکند این روزها به کابل آمده است تا چندین کتاب تازه اش را چاپ و منتشر کند. جلال نورانی در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که وی 4 کتاب تازه اش را به زودی چاپ و منتشر خواهد کرد. این کتاب ها که عمدتاً در زمینه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه های خارجی ترجمه شده به وسیله این نویسنده افغان است، فرصت های تازه ای را برای علاقمندان ادبیات در افغانستان فراهم میکند تا با آثار تازه نورانی آشنا شده و در این حال با آثار تازه ترجمه شده خارجی که وی برگردان آن را منتشر میکند دسترسی پیدا کنند. آقای نورانی وعده داده است که مصاحبه مفصل با رادیو آزادی انجام خواهد داد و ضمناً در مورد فعالیت‌های فرهنگی افغان‌های مهاجر در استرالیا معلومات بیشتر ارائه خواهد نمود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که ادامه درگیری‌های نظامی و جنگ در این کشور باعث شده است تا صنعت توریسم یا جهانگردی با مشکلات روبرو شود. این مطلب را غلام نبی فراهی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به روز پنجشنبه در کابل ابراز کرد و گفت که آنان تلاش می‌کنند تا راه‌های بهتری به هدف تشویق سیاحین به افغانستان جستجو نمایند.
به خاطر رشد و توسعه صنعت توریسم به این منظور ما در ظرف 2 سال در هر بودجه انکشافی یک طرح پیشنهادی را داشتیم که به مقامات بالا پیشنهاد کردیم که باید یک انستیتوت خدمات توریستی ایجاد گردد. متاسفانه تا کنون به این کار موفق نشدیم، اما ضرور است که یک انستیتوت توریسم ما در داخل مملکت خود به سطح دولت داشته باشیم تا بتانیم جوانانی که در راستا علاقمند هستن کار بکنه و از یک طرف خدمات توریستی را بیاموزن و از طرف دیگه آشنایی کامل با ساعت تاریخی و فرهنگی افغانستان داشته باشه که بتانه برای یک خارجی تشریح و توضیح بکنه.
مقامات دولتی افغان میگویند که در سالهای پیش از جنگ بخش از عواید این کشور از صنعت توریسم به دست می آمد. در سالهای پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان برنامه های متعدد روی دست گرفته شد تا سیاحین برای دیدار از مناطق مختلف این کشور تشویق شوند. و خبر آخر این که مجله طبی فرهنگی حوسا در کابل چاپ و به خانواده مطبوعات افغانستان پیوست. این مجله سوی شفاخانه خصوصی افغان چاپ و منتشر می شود و بیشتر تمرکز آن روی مسائل مربوط به طبابت است. اما احمد ولی یوسفزی یک مسئول مجله حوسا به رادیو آزادی گفت که آنان مطالب وابسته به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را نیز در این مجله نشر می کنند. در افغانستان کمتر نشریه های اختصاصی چاپ و منتشر می شوند، اما چاپ و نشر مجله طبی فرهنگی حسان نشان می دهد که اندک اندک توجه به چاپ و انتشار نشریه های اختصاصی نیز بیشتر شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در نزدیکی ساحل شرقی نیل و در بخش قدیمی پایتخت مصر معنویت و شکوه بنای کهن چشم دل هر بیننده را به تماشا و درنگ وامی دارد. بنای اسلامی با گنبدها و گلدسته های کوچک و بزرگ که مصریان آن را الجامیل از هرال شریف می خوانند. مسجد جامعه الازهر با 2 کارکرد هماهنگ دینی و علمیش بیش از 1000 سال است که در برابر سیلاب های حوادث همچنان روشن و استوار باقی مانده است. شهر قاهره در قرن 4 هجری پس از فتح مصر به دست سپاهیان المعز فاطمی بنیاد نهاده شد. مسجد جامع قاهره یا الازهر نیز مانند دیگر مساجد جامع سرزمین های اسلامی از آغاز گشایش به پایگاه مرکزی دین و دانش در سرزمین های خلافت فاطمی بدل گشت و وظیفه آشناسازی مصریان با مذهب جدید یعنی تشیع اسماعیلی را به خوبی انجام داد و به ویژه مبلغان بسیار تربیت کرد که این مذهب را در گوشه و کنار کشورهای اسلامی از اروپا و غرب افریقا گرفته تا شام و فلسطین و حجاز و عراق و خراسان و ماورالنهر پخش کردند. نخستین دانشجویان الازهر که به دستور خلیفه از آنان ثبت نام شده بود 35 تن از سرزمین های مختلف بودند که پس از ثبت نام مقرری ثابت ماهیانه دریافت می کردند. الازهر پس از عصر طلایی فاطمیان و با غلبه صلاح الدین ایوبی بر مصر مورد بهمیری قرار گرفت و مذهب رسمی آن یعنی مذهب اسماعیلی تحت فشار ایوبیان و مذهب شافعی تغییر یافت و آموزش های علمیان به فقه و علوم حدیث و قرآن محدود شد. پوهنتون الازهر مصر هم اکنون بیشتر از 1000 شاگرد دارد که در 55 فاکولته در سراسر مصر به تحصیل مشغول هستند. از یک قرن به این سو به ویژه پس از شکلگیری پوهنتون الازهر پیوسته رقم حدود 10% کل محصلان این مرکز آموزشی را خارجی ها تشکیل می دهند، تا جایی که مکنون نزدیک به 3000 جوان مسلمان از دختر و پسر از 71 کشور جهان در پوهنتون الازهر مصر تحصیل می کنند. در این میان بیشتر از 100 تن محصل افغان در این مرکز مشغول آموزش هستند. درباره پوهنتون الازهر مصر خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش تهیه کرده است که با صدای دکتر عبدالله عطایی آغاز می شود. آقای عطایی از 20 سال به این سو در پوهنتون الازهر مشغول فراگیری علوم اسلامی و تحقیقات می باشد و درباره تاریخچه این مرکز می گوید.
الازهر شریف گرفته شده از نام زهرا است. زهرا نسبت به فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بازگشت تأسیس الازهر در زمان جوهر صقلی هست که از جمله خلفای فاطمی مصر بوده که از جمله کسانی که بعد از معز لدین الله فاطمی آمدند و جوهر صقلی کسانی که قاهره را تأسیس کردند. در اون زمان چون که زمانی که مسلمان ها در جای میخواستن شهر بنا بکنن سرآغاز شهر با زیربنای مسجد میگذاشتن، مثل که امر است وقتی که به مصر آمد قبل از اینکه منطقه فستاد که حال قاهره قدیم است بسازه جامع زیربنای مسجد گذاشت. اینها هم وقتی که خلافت فاطمی خواست قاهره را بسازه در تقلید از امر ابن العاص به عنوان یک فاتح اسلامی زیربنای مسجد الازهر گذاشت.
همچنین شیخ عید عبدالحمید امام مسجد الازهر در این مورد توضیح می دهد.
و منذ 361
از سال 361 هجری برابر به سال 972 میلادی این مسجد بنا گردیده، رسالت علمی خود را من حیث مسجد جامع و بعداً من حیث یک پوهنتون ادا می کند. در گذشته استاد در کنار یک ستون می نشست و شاگردان در اطرافش حلقه می زدند، دروس فقه، تفسیر، حدیث، منطق و علوم عربی را می آموختند. مسجد الازهر در ابتدا دارای یک صحن وسیع و سر رواق بود، اما بعدها مجموعی از رواقها، شبستانها، محرابها و مناره ها و مأذنه به آن افزوده شد. شخصیت های بزرگ در الازهر درس خواندند و درس دادند و تأثیرات علمی ایشان تا امروز هم پابرجاست. آقای عبدالله عطایی میگوید
شخصیت های همچه امام ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی از جمله مدرسینی بودند در الازهر شریف و صحیح بخاری را هم با یک دیگر به شکل مشترک شرح کرد. از زمان ابن حجر عسقلانی بعد از اینکه ما به تاریخ معاصرتر بر نزدیک بشین، در اینجا شخصیت های علمی که ما در شرق داریم بدون استثناء همه یا از الازهر به شکل مستقیم فارغن یا شاگرد یکی از الازهری ها می باشن. این تاریخ می رسه که دعوت اسلامی و فقه اسلامی در سرزمین افریقا تا موریتانیه و از سرزمین آسیا هم تا به اندونزی همه داشته و نداره جهان اسلام از نگاه فقهی و شروع احادیث به الازهر شریف برمی گرده.
سید جمال الدین افغانی غیر مستقیم تغییراتی را در شیوه درس و اداره ازهر به وجود آورده است. آقای عبدالله عطایی می افزاید
جانزین افغانی اثر از او در امام محمد عبدو هست. با رفتن جمالدین افغانی از مصر، امام محمد عبدو به سمت مفتی مصر گماشته شد و با عنوان از یک شیخ ازهری بود. افکار و اندیشه های اصلاحگر جمالدین افغانی و فهمهای مجدد از اون نسبت به معتقدات اسلامی حتی از جمالدین افغانی که یاد گرفت، اینها رو مثلا در اشخاص مثل عبدالرحمن کواکبی و شخصیت های دیگه مثل امام محمد رشید رضا منتقل کرد. از بی اساس فاکولته های مختلف، آغاز از فاکولته شرعیات و منتهی به علوم هنرهای زیبا و موسیقی و طب و انجینری، به شکل مستقل به ازهر عمل میکنه و فروعات داره در خارج از قاهره، بلکه در تمام شهرهای جمهوری مصر عربی و شهرهای دیگه از جهان که از جمله افغانستان هم هست.
در نتیجه همین تلاش ها امروز ازهر به دو قسم تقسیم شده است. یک مسجد ازهر که در رأس آن شیخ ازهر قرار دارد. شیخ اید می افزاید
49 کلیه 5000 معهد.
پوانتون ازهر دارای 49 فاکولته و 5000 انستیتوت دینی می باشد و این چنین پوانتون ازهر از مسجد جدا شده و هر دو نقش تکاملی خود را می پیمایند. امروز در ازهر مؤثرین بیش از 70 کشور حضور دارند. هارون یکی از مؤثرین کشور چاد می باشد که در مورد انگیزه آمدنش به ازهر می گوید ازهر یک مؤسسه میانه‌رو و جهانی می باشد که همه مذاهب و افکار را با آزادی تدریس می کند. بنابراین همین امتیاز باعث شده است که درس خواندن را در پوانتون ازهر نسبت به دیگر جاها ترجیح دهم. همچنین ازهر یک محل توریستی است که جهانگردان را برای خود جلب می نماید. آقای میچل از ایالات متحده که برای دیدار از ازهر آمده می گوید ازهر مرکز تعلیمات اسلامی در جهان است و می تواند که نقش مهم و سازنده در جهان داشته باشد. در آن سوی صحن ازهر یک خانمی از استرالیا که برای فراگیری زبان عربی و علوم اسلامی به مسجد ازهر آمده او می گوید ازهر مرکز تعلیمات اسلامی است و به همین علت به ازهر آمدم. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام بر شما. در برنامه امروز با یکی از شاعران با افکار و احساسات جوان روبرو هستیم. مهمان ما آقای عبدالشکور نظری هستند که در آغاز میخواییم بپرسیم از ایشان که نظری کی هست.
سپاسگزار هستم، خوشحال هستم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید. عبدالشکور نظری کسی زیادی نیست، در حدود 7-8-10 سال در حوزه ادبیات به خصوص شعر فعالیت داشتن. متولد 1354 در ولسوالی جاغوری از تابع ولایت غزنی است. مدت تقریبا 2 ساله که در افغانستان هست، عضو خانه ادبیات افغانستان هست و مجموعه هم تحت عنوان خیابانهای سرگردان به چاپ رسانده.
خب در آغاز یک غزل برای ما بخوانین اگر مایل باشین. بفرمایید.
تقسیم کن زمین و زمان را و ماه را، آینه، آب، پنجره را و نگاه را. ما از تبار آینه های شکسته ایم، تکثیر گشته در خودمانیم،
آرا. ای سرنوشت گم شده در معبر فصول، ترسیم کن برای من خسته راه را. وقتی که هرچی آینگی جرم می شود، تعریف کن دوباره ثواب و گناه را. از رنگ ها جهان نوی کن بنا، بیا از من بگیر چشم سفید و سیاه را. بی تو ببین که فرصت لبخند و شعر نیست، تقسیم کن مجال شکوفای ما را.
بسیار زیبا آقای نظری. قسمی که شما می فهمین، هر کس دلیل داره برایی که چرا به شعر و شعر سرایی رو کرده. اگر از شما بپرسیم که چی دلیل باعث شد که به دنیای شعر قدم بگذارین، جواب شما، پاسخ شما چی خواهد بود؟
بله، شعر برای من یک نوع اثبات وجود هست، امتداد هستی من هست، و با شعر در واقع من خود را به عنوان یک انسان امتداد حیات میتونم، برای اثبات وجود خودم، برای از این که به عنوان یک انسان تنفس کنم، بیاندیشم احساسات خورا، عواطف خورا، اندیشه های خورا. به هر حال در یک از قالب هایی که معمول هست هر کسی میتونه به عنوان ابزار از اونها استفاده کنه، من هم از شعر استفاده میکنم.
بله، خود سهم شما شد در این بحث. سهم مردم دیگه در شعر شما چقدر هست از زندگیشان، احوالشان؟
بله، به هر حال چون انسان موجود اجتماعی نمیتونه از جامعه بریده باشد، از جامعه بریده بیاندیشد، از جامعه بریده عمل کند. من فکر میکنم اگر شاعر یا هنرمند صادقانه با موضوع کارش برخورد کنه و با خودش، با هستی خودش، خود به خود بدون از اینکه خودش تصمیم از پیش گرفته باشد، آینه هست برای تمام آرزوها، آرمانها، خواستها، دردها، دغدغه‌ها و نیازهای انسانی.
بسیار خوب، از این بحثتان چنین نتیجه میگیریم که اگر ما بخوایم شما را بشناسیم، باید به شعر شما رجوع کنیم و ناگزیر هستیم از شما بخوایم که یک پارچه از سروده های زیبای دیگه تانه از کتاب خیابان های سرگردان به ما و شنوندگان بخوانید.
بسیار خوب، غزل با عنوان بازگشت. باز هم این منو این شور غزل خانی ها، باز آواره دنیای پریشانی ها، منمو این تپش مبهم و حیرانی، باز مثل حس دم آزادی زندانی ها. طرح موسیقی چشمان تو ای کودک شعر، یادگاری استم از فصل خوش الهامی ها. بازگردانی در ییلاق در قشلاقم، وه که دلگیرم از شهر و خیابانی ها. شاخه از ریشه خود دور ولی پیوسته است، بازگردم و ده فطرت و بارانی ها.
زنده باشین، خانه تان پر از نان و آب باد. آقای شکور نظری، قسمی که شعرهای شما دیده میشه، شما دارای تلون احساس و ذهنیت هستین در شعرهایتان، یعنی یک بار احساس خوشی میکنین، خیلی سرحال هستین و راضی هستین از همه چیز، اما در شعر دیگه تان میبینیم که شما سرخورده و ناراضی به نظر میرسین و گله و شکوه و شکایت از روزگار سر میتین. چی فکر میکنین که وضعیت از کجا پدید میاد؟ آیا مخصوص به ذهنیت خاص خود شماست و یایی که عوامل بیرونی، مثلا وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی باعث میشه که شعر شما، هر شعر شما حال هوای دگرگونی داشته باشه؟
بله، بخش اعظمی از این کارها که در قالب مجموعه به چاپ رسیده در فضای مهاجرت سروده شده، و خب یک انسان مهاجر به هر حال دغدغه های خاص خودش رو داره، رنج های خاص خودش رو داره، و من به عنوان یک انسان مهاجر به هر حال دوری از خاستگاه بوده، از وطن، و این خودش به هر حال شکاف‌های ذهنی و عینی زیاد را ایجاد میکنه، مشکلات رو برای آدم پدید میاره. مشکلات و مسائل خاص دنیای مهاجرت هم هست. به هر حال در یک جامعه هستید که شما با او جامعه احساس بیگانگی میکنید، فاصله وجود داره، جایگاه و منزلت لازم را ندارید به لحاظ اجتماعی.
منظورتان از مهاجرت در ایران است؟ بله
بله دقیقاً. و خب اینا همه میتونه بر ذهنیت شاعر تأثیر بگذاره، و از طرف دیگه همین تعامل ذهنیت شاعر و واقعیت بیرونی و عینی میتونه حاصلش در کارهایش، در آثارش بالاخره تجلی پیدا کنه.
حالا میاییم از شما درخواست کنیم که یک پارچه غزل دیگه خود اگر برای ما بخوانیم بسیار خوشحال شدیم.
غزل دیگه تحت عنوان تجلی. شکوفا شد ببین سرشاخه های آرزو در من، دوان شد سوی دریا باز رو به جستجو در من، دوباره شعلور شد کوهی خاک سر سردم، شراری ناگهان انداخت شور و هایوهو در من. من اینجا مانده در حیرانی و اسبی که می تازد، نمی دانم به دنبال کدامین سمت و سو در من. شبی در جنگل خواب من آتش زد کسی آنک، من ابراهیم در آتش تجلی کرد او در من. صدایی در نهانگاه وجودم این چنین پیچید، بیا گم کرده خود را بجو در من، بجو در من.
ممنون از شما. آقای نظری چی فکر میکنین که وضعیت شعرخوانی و شعرسرایی در افغانستان به نظرتان چطور هست، و اگر خوب است و یا نه چی عوامل را در این کار دخیل میدانین؟ بفرمایید.
بله تشکر. ما با بحران مخاطب روبرو هستیم، این یک واقعیت است. یکی از عناصر همین پایین بودن سطح سواد و آگاهی عمومی در افغانستان است. دوم مشکلات اقتصادی هست. علت دیگر تسلط و سیطره بیچون و چرای رسانه‌های تصویری است.
یعنی منظور شما است که اگر یک جوان بخواهد که لذت ببرد، تغییر کنه حالتش، با یک پارچه موسیقی یا یک چینل تلویزیونی پناه می‌برد تا اینکه
دقیقاً
شعر بخوانه؟ ولی
دقیقاً اصولاً فرهنگ کتابخوانی در افغانستان، فرهنگ مطالعه وجود نداره. اما در قسمت شعر، زبان استعاری شعر خودش میتونه یک مشکل باشد در دنیای امروز. گذشته از او به نحو سرخوردگی شاعران هم هست. یعنی ما با بحران معنا و تفکر در شعر هم روبروی.
کدام راه بیرون رفته هم وجود داره بخواد برای که یک نفر به شعر اقتدا بکنه، او را باور بکنه، او را از خود بدانه و از شعر بخونه، و شعر یک و ادبیات انگشت ششم در جامعه نباشه؟ کدام راه و پیشنهاد مشخص شما دارین؟
قطعا تا انسان در روی کره خاکی نفس میکشه نمیتونه از هنر، از شعر، از داستان، از موسیقی، از سینما به بهره باشد. منتها ای که در افغانستان از این وضعیت بحرانی چطوری میتونیم عبور کنیم، من فکر میکنم این بستگی به شرایط و مقتضیات و الزامات حاکم بر زمان و جهان ما دارد. دامن زدن به فرهنگ کتابخوانی، کار در حوزه آموزش عمومی که خب بخشی اعظمش البته مربوط به دولت هست، و از او طرف دامن زدن به فرهنگ نقد، نقدپذیری، مدارا، شکیبایی، تساهل و تسامح، اینا همه میتونه البته که فضا را مناسب تر کنه برای از اینکه ما بتانیم به توسعه ادبی و تکامل و رشد روزافزون ادبیات بیندیشیم.
بسیار خوب. آقای نظری ناگزیر هستیم که نظر به ساعت هم بیندازیم. یک شعر خود بر ما و شنوندگان بخوانیم تا با این غزل آهست آهسته غزل خداحافظی را هم سر کنیم. بله
سپاسگزار هستم. حتما. من قطره ام تو فرصت دریا به من بده، یک پنجره مجال تماشا به من بده،
چندین افق سپیده آینده سوی من، یک آسمان امید به فردا به من بده. آموزگار آینه و آب و روشنی، تاریکم و تو دیده بینا به من بده. من تشنه سوال و جوابم چو کودکی سقراط من، تو جرأت آیا به من بده. بی تو پرنده ام که نداند به جز سکوت، یک نیلبک سرود و صدا را به من بده. یک بیش من که مرتع پژمردگی شده است، تو یک بهار حس شکوفا به من بده. من خالیم از آرزو شعر و آسمان، خاکم بیا یک آینه رؤیا به من بده.